بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، نیکولاس سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد. پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی پیروزی آقای سارکوزی را به وی تبریک گفت. مقام های عراق اعلام کردند روز یکشنبه بر اثر یک انفجار اتومبیل بمبگذاری شده در منطقه تجاری در غرب بغداد در محله بیعه 35 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. در واقعی دیگر دو اتومبیل بمبگذاری شده طی عملیاتی هماهنگ شده در شهر سامره به یک ایستگاه پلیس حمله کردند و دست کم 6 نفر را کشتند. یکی از کشته شدگان رئیس پلیس محلی است. چندین نفر نیز زخمی شدند. همچنین انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان دیاله عراق 6 سرباز آمریکایی را کشت. یک روزنامه‌نگار نیز بر اثر این انفجار کشته شد. تابعیت این روزنامه‌نگار هنوز روشن نشده است. معاون استاندار غزنی در افغانستان اعلام کرد انفجار بمب کنار جاده‌ای هنگام عبور یک کاروان پلیس باعث مرگ 5 پلیس شده است. به گفته معاون استاندار غزنی این بمب با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. روز یکشنبه مردی که اونیفرم ارتش ملی افغانستان را در برداشت به سوی دو سرباز آمریکا خارج از زندان کابل شلیک کرد و آنها را کشت. سرگورد سمیت سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است مردی با لباس ارتش افغانستان به سوی خودرویی که حامل سربازان آمریکایی بود و از زندان خارج می‌شد شلیک کرد. به گفته سرگورد سمیت دو سرباز دیگر آمریکایی نیز زخمی شدند. از سرنوشت تیرانداز خبری منتشر نشده است. افتخار محمد چودری قاضی‌القضات برکنار شده پاکستان روز یکشنبه در لاهور خطاب به هزاران نفر از طرفدارانش گفت ملت و دولتی که به قانون اساسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام نگذارد نمیتواند باقی بماند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قاضی چودری را در ماه مارس به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام خود برکنار کرد. و عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه و یگان نامزد حزب حاکم برای احراز مقام ریاست جمهوری آن کشور نامزدی خود را پس گرفت. آقای گل روز یکشنبه پس از آنکه شمار نمایندگان حاضر در جلسه پارلمان در دو بار رأی گیری به حد نصاب لازم نرسید اعلام کرد از نامزدی خود منصرف شده است.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. گفتگوی داریم با میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس. گزارشی داریم از انتخابات در بورکینافاسو و پیروزی حزب وابسته به ریاست جمهوری در این انتخابات. خرید موشک‌های ضد هوایی فوق پیشرفته آمریکایی توسط ترکیه و گزارش های دیگر. ساعتی پیش نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مشخص شد و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه شد. در همین رابطه همکارمان میرعلی حسینی در پاریس پشت خط هستند. آقای حسینی سلام، شبتون بخیر.
سلام
آقای حسینی، حالتون چطوره؟ آقای حسینی اگر ممکنه لطفاً برای ما از نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حال و هوای پس از انتخابات بفرمایید.
در مورد حال و هوا بگم که به دنبال پیروزی نیکولاس سارکوزی که با 53.3% آرا در برابر 46.7% آرای سگولن رویال پیروز شد، همچنان از حدود یک ساعت پیش جشنی در میدان بزرگ کنکورد پاریس به توسط هواداران نیکولاس سارکوزی برپاست که گروهی از خوانندگان طرفدار نیکولاس سارکوزی من جمله همکنون انریکو ماسیاس در حال خوندن هست مشغول خوندن هستند و این جشن فکر میکنم که تا یکی دو ساعت دیگه ادامه داشته باشه.
آقای حسینی، انتخاب آقای سارکوزی چه اثری خواهد داشت بر روابط فرانسه با اتحادیه اروپا؟ آقای حسینی صدای منو میشنوید؟ ظاهرا ارتباط ما قطع شد. ما سعی میکنیم که بار دیگه با آقای حسینی، میرعلی حسینی همکارمون در پاریس ارتباط برقرار کنیم. تا اون زمان به یک گزارش توجه بفرمایید. حضور مردم در انتخابات پارلمانی بورکینافاسو کم نظیر توصیف شده. انتظار میره حزب بلیس کامپاورا وابسته به رئیس جمهوری این کشور برنده انتخابات باشه. صدای آمریکا گزارشی از دفتر غرب آفریقا در این زمینه داره که برگردان اون رو از امین بزرگمهر میشنویم.
رئیس جمهوری کامپاورا از اولین رای دهندگان بود که در اوآگادوگو پایتخت بورکینافاسو حاضر شد. وی به 4000 نامزد از 47 حزب که برای کسب 111 کرسی تلاش میکنند تبریک گفت و اعلام کرد نامزدان منصفانه به مبارزه انتخاباتی پرداختند. آقای کامپاورا گفت طبیعی است که در یک دموکراسی نوپا احزاب متعددی وجود داشته باشد، اما ائتلاف‌ها و اتحادها به وجود آمده است. بسیاری از احزاب به نحوی با کنگره پیشرفت دموکراسی خواهی در ارتباطند. کنگره پیشرفت دموکراسی خواهی در حال حاضر حزب حاکم است و انتظار می‌رود 57 کرسی خود را در پارلمان افزایش دهد. اما مبارزات انتخاباتی ضعیف بودند و رایدهندگان کمی در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. نرخ بیسوادی در بورکینافاسو بسیار بالاست و این کشور در پایین جدول شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد قرار دارد. یکی از نمایندگان حزب اتحاد ملی برای توسعه و دموکراسی از احزاب اصلی مخالفین گفت وی گروه‌های ناظر ضد تخلف تشکیل و هر لحظه روزنامه‌نگاران را در جریان موضوع قرار خواهد داد. به ادامه تا کنون چندین موضوع گزارش شده است که رای دهندگانی با بیش از یک طرفه انتخاباتی دستگیر شدند. مخالفین حزب حاکم را به استفاده از پول دولت به منظور تبلیغات انتخاباتی محکوم میکنند. آقای کاپاورا از سال 1987 در رأس قدرت بوده است.
گزارش امینه بزرگمهر را شنیدید. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. شنوندگان عزیز، با پوزش از وقفه‌ای که در گفتگو با همکارمون میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس اتفاق افتاد، گمان می‌کنم که ارتباطمون با آقای میرعلی حسینی دوباره برقرار شده. آقای حسینی سلام.
سلام مجددا.
بله آقای حسینی، من سوال بعدیم از شما این بود که انتخاب آقای سارکوزی چه اثری خواهد داشت بر روابط فرانسه با اتحادیه اروپا؟
یکی از اقداماتی که نیکولا سارکوزی در مورد اتحادیه اروپا در نظر داره انجام بده این هست که به دنبال نگفتن فرانسویان در ماه می 2005 به قانون اساسی اروپا که در طول یک رفراندوم نگفتن، به نوعی روند ساختار اساسنامه اروپا دچار وقفه شده. نیکولا سارکوزی قول داده که نه اون اساسنامه قبلی، ولی با توافق سایر کشورهای اروپایی اساسنامه ساده تری رو از طریق پارلمان این دفعه به تصویب برسونه که دیگه اون پاسخ نهی که مردم در رفراندوم گفتن موجب عقب افتادن روند اتحادیه اروپا نشه. این یکی از مهمترین اقداماتی است که نیکولا سارکوزی قصد داره انجام بده.
آیا این نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر رابطه ایران و فرانسه هم تأثیر خواهد گذاشت؟
احتمال داره، به دلیل اینکه نیکولا سارکوزی برخلاف ژاک شیراک که سیاستی طرفدار کشورهای مسلمان و عرب منطقه داره داشت، نیکولا سارکوزی مشهور هست به اینکه سیاستی طرفدار اسرائیل داره. و در سخنان چند بارش در طول مبارزات انتخاباتی شدیداً بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه تاکید کرده، ضمن اینکه حق ایران رو برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیز هم یادآور شده. در نتیجه در روابط فرانسه و ایران احتمال این هستش که موضع سخت‌تر و شدیدتری از جانب فرانسه در مورد ایران اتخاذ بشه.
آقای حسینی، اگه میشه برای شنونده های رادیو فردا یه مقدار در مورد پیشینه آقای سارکوزی بفرمایید.
بله، آقای نیکولا سارکوزی که 52 سال داره در جوانی پس از اینکه تحصیلاتش رو در رشته حقوق تمام کرد و در حقیقت کار وکالت میکرد، به حزب نوپایی که ژاک شیراک در اوایل سالهای 80 به اسم RPR تأسیس کرده بود پیوست و به عنوان یکی از پیروان ژاک شیراک بود، تا اینکه در سال 1993 هنگامی که فرانسوا میتران ناچار شد به دلیل از دست دادن اکثریت نمایندگان مجلس با جناح راست ائتلاف کنه، در حکومت ادوارد بلادور، دولت ادوارد بلادور، نیکولا سارکوزی به عنوان مشاور وزیر امور مالی اقدام و بودجه مشغول به کار شد، تا اینکه در سال 2002 پس از به قدرت رسیدن مجدد ژاک شیراک، نیکولا سارکوزی به عنوان وزیر کشور و فرد شماره دو دولت منصوب شد و یکی از بحث‌انگیزترین وزرای کشور بود در طول این سالها، به خاطر اینکه در جریان آشوب‌های پاییز 2005 که حتما در جریانش هستی فراموش نشده، هنوز در اطراف پاریس همه معتقد بودند که سخنان جنجالی نیکولا سارکوزی این آشوب‌ها رو دامن زد بهش، به خاطر اینکه نیکولا سارکوزی در اظهاراتش جوانان کم بضاعت و آشوبگر رو اوباش خطاب کرده بود و نیکولا سارکوزی از همون هنگام رویای رسیدن به مقام ریاست جمهوری رو داشت و در همون اواخر سال 2005 بود که در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که قصد داره خودش رو برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری کاندید بکنه، که در طول این دو سال به این کار ادامه داد با در مبارزاتش و سرانجام به مقصودش رسید و امروز با 53.3% آرا به پیروزی رسید.
آقای حسینی، میزان مشارکت مردم فرانسه در این انتخابات چقدر بوده؟
جالب توجه ترین نکته انتخابات امروز میزان مشارکت مردم بود که حتی از میزان مشارکت در دور نخست که چشمگیر تلقی شده بود هم گذشت. در دور نخست 83.5% مردم در انتخابات شرکت داشتند، در دور دوم 85.5% در این انتخابات شرکت داشتن، یعنی درصد غیبت کسانی که از رفتن به صندوق به پای صندوق های رای خودداری کردن فقط 14.5% بود.
آقای حسینی، از توضیحات شما بسیار متشکرم و شب خوشی داشته باشین.
خیلی ممنون، شب خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از احضار خود و 11 تن دیگر به کمیته انضباطی خبر داده است. این در حالی است که اعتراض‌ها و تحصن‌های دانشجویی در رابطه با انتشار مطالب توهین‌آمیز با لوگوی نشریات دانشجویی ادامه دارد. دانشجویان بسیجی خواستار مقابله با نشریات دانشجویی و انجمن‌های اسلامی شدند و فعالان دانشجویی تمامی ماجرا را پروژه‌ای می‌دانند که به موجب آن با سوء استفاده از لوگوی نشریات دانشجویی سعی شده فضای پرالتهابی به وجود آید که در سایه آن با دانشجویان برخوردهای تندتری صورت گیرد. مریم احمدی گزارش دارد در این زمینه که با هم می‌شنویم.
نریمان مصطفی از دانشجویان فعال دانشگاه امیرکبیر به خبرگزاری دانشجویان گفته است همراه با 11 نفر دیگر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده است. فشار بر دانشجویان که از مدت‌ها پیش شروع شده بود در روزهای اخیر به ویژه در دانشگاه امیرکبیر شدت بیشتری گرفته است. روز جمعه احمد قصابان از دانشجویان پلی‌تکنیک و مدیر مسئول نشریه دانشجویی سحر هنگامی که متن شکایت مدیران مسئول نشریات دانشجویی از بسیج و روزنامه کیهان را به قوه قضاییه می‌برد توسط نیروهای ناشناس بازداشت شد و همچنان در بازداشت است، در حالی که مجید شیخ‌پور مدیر مسئول نشریه دانشجویی خط صفر گفته است مقابل دانشگاه توسط نیروهای ناشناس بازداشت، بازجویی و تهدید شده که نگوید قائله دانشگاه امیرکبیر پروژه امنیتی و منتسب به بسیج است و پس از 3 ساعت آزاد شده است. دانشجویان دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه امیرکبیر که در اعتراض به این برخوردها و روبوده شدن بابک زمانیان دیگر دانشجوی این دانشگاه چندین تحصن ترتیب داده اند، صبح روز یکشنبه تحصن دیگری داشتند که با حمایت دانشجویان دیگر دانشکده ها نیز همراه بود. از سوی دیگر جمعی از انصار حزب الله در برابر در دانشگاه تجمع کردند و علیه دانشجویان شعار دادند. دانشجویان متحسن سرود یار دبستانی را خواندند و انصار حزب الله نوه خوانی کردند. در داخل دانشگاه دانشجویان بسیجی پس از نماز اقدام به راهپیمایی اعتراضی علیه دانشجویان کردند و به نوشته ادوار نیوز مسیر حرکتشان از میانه تحصن دانشجویان عبور می کرد. اما دانشجویان با ایجاد زنجیر در برابر بسیجیان و خواندن سرود یار دبستانی اجازه ندادند دانشجویان بسیجی وارد محل تحصن دانشجویان دانشکده معدن بشوند. کلاس‌های دانشکده معدن امروز هم تعطیل بود. دانشجویان خواستار روشن شدن وضعیت هم دانشکده خود هستند. روز یکشنبه همچنین در حمایت از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یک تجمع اعتراضی در دانشگاه ایلام برگزار شد. در این تجمع دانشجویان دانشگاه ایلام فشار بر دانشجویان پلی‌تکنیک و اقدام افراد ناشناس در انتشار مطالب موهن با نام نشریات دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که دانشجویان دانشگاه ایلام منتشر کرده اند آمده است آیا بس نیست حکم‌های تعلیق از تحصیل، لغو مجوز انجمن‌های اسلامی و ستاره‌های به اندازه همه ستاره‌های جهان بر سینه‌های دانشجویان؟ در بیانیه از برخورد با معلمان و زنان هم انتقاد شده است. شاخه دانشجویان جبهه مشارکت ایران اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج جدید برخورد با فعالان دانشجویی، سوء استفاده از نشریات خوشنام دانشجویی برای ایجاد التهاب و استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم برای مقاصد سیاسی را محکوم کرده است.
مریم احمدی گزارش می‌دهد. قرار است ترکیه موشک‌های ضد هوایی فوق پیشرفته و هوشمند از آمریکا خریداری کند. ارتش ترکیه خرید موشک‌های ضد هوایی هوشمند از آمریکا را با هدف استقرار صلح و ثبات و حفظ توازن قوا با کشورهای منطقه توصیف کرده است. اما رسانه‌های مستقل ترکیه می‌گویند آنکارا از بیم پیشرفت‌های موشکی ایران سیستم دفاع هوایی خود را مدرنیزه می‌کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون درخواست ترکیه برای خرید 105 فروند موشک ضد هوایی هوشمند AIM-9X سایدویدر و 78 سکوی پرتاب و خدمات آن را به مبلغ 71 میلیون دلار پذیرفته است. طبق قوانین آمریکا، پنتاگون برای فروش تسلیحات پیشرفته نظامی به کشورهای همپیمان خود لازم است تایید کنگره را دریافت کند. اگر کنگره آمریکا ظرف 2 هفته آینده نسبت به این موضوع اعتراض نکند، طرح فروش این موشک‌ها خود به خود قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آنند که کنگره آمریکا تا پس از روشن شدن نتایج انتخابات سراسری در ترکیه با فروش این موشک‌ها به این کشور موافقت نمی‌کند، زیرا واشنگتن با اینکه ترکیه را همپیمان خود می‌داند، نگران افزایش قدرت اسلام‌گرایان در این کشور است. موشک‌های ضد هوایی AIM-9X ساخت شرکت رایتیون آمریکا قابلیت حمل با هواپیماهای جنگی و برخی هلیکوپترهای جنگی را دارند و با حساسیتی که نسبت به گرما دارند به راحتی قادرند اهداف هوایی خود را از موشک گرفته تا هواپیماهای جنگی شکار کنند. روزنامه یعنی شفق در شماره یکشنبه 6 می با انتشار گزارشی تحت عنوان افزایش توان هوایی ترکیه نوشته است ارتش ترکیه هدف از خریداری موشک‌های ضد هوایی آمریکا را استقرار صلح و ثبات و حفظ توازن قوا با کشورهای منطقه نام برده است. در این میان رسانه‌های مستقل تلاش ترکیه برای مدرنیزه کردن توان دفاع هوایی نیروهای مسلح را نگرانی از پیشرفت‌های موشکی ایران دانستند. شورای عالی امنیت ملی این کشور تصمیم ارتش ترکیه برای افزایش توان دفاع هوایی با هدف مقابله با خطر موشک‌های دوربرد شهاب 3 ایران را تایید کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. روز یک شنبه 10,000 نفر از مردم لاهور در استقبال از آقای چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان، اتومبیل وی را گلباران کردند و شعار دادند مشرف برو. آقای مشرف در سال 1999 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در پاکستان در دست گرفت. محمد چودری در لاهور خطاب به هزاران نفر از طرفدارانش گفت ملت و دولتی که به قانون اساسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام نگذارد نمیتواند باقی بماند. آقای چودری گفت دوره دیکتاتوری به سر آمده است. جزئیات بیشتر را در گزارش علی سجادی میشنویم.
روز یکشنبه 10,000 نفر از مردم لاهور در خیابان‌های این شهر صف کشیدند و از قاضی افتخار محمد چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان استقبال کردند. استقبال کنندگان اتومبیل حامل قاضی چودری را گلباران کردند و با نواختن طبل حضور او را خوش آمد گفتند. آقای چودری در خارج از ساختمان دادگاه عالی لاهور برای جمع وکلا سخنرانی کرد و از حامیان خود خواست به مبارزه برای دفاع از استقلال نظام قضایی کشور ادامه دهند.
وہ قومیں اور ریاستیں جن کی بنیاد آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی.
آقای چودری میگوید کشوری که به جای حاکمیت قانون بر اساس دیکتاتوری اداره شود در نهایت حقوق اساسی مردم را زیر پا میگذارد.
حفاظت کے بجائے امرانہ نظام حکومت پر قائم ہو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں.
آقای چودری در سخنان خود مستقیما از حکومت نظامی آقای مشرف نام نبرد، ولی به هر حال سخنان او به طور وسیعی به عنوان چالش قدرت پرویز مشرف محسوب می شود. آقای مشرف در ماه مارس قاضی چودری را به اتهام سوء استفاده از قدرت از مقام خود برکنار کرد. آقای چودری در سال 2005 به ریاست دیوان عالی کشور رسید و چند بار علیه دولت مشرف رأی داد. طرفداران آقای چودری میگویند برکناری وی به منظور ساکت کردن قوه قضاییه و از میان برداشتن استقلال آن صورت گرفته است تا در انتخاباتی که قرار است امسال برگزار شود آقای مشرف در چالش‌های قانونی قدرتش بتواند در غیاب یک قوه مستقل قضایی پیروز شود و قدرت خود را تحکیم کند. از زمان برکناری آقای چودری هر هفته تظاهراتی در شهرهای مهم پاکستان در حمایت از وی و انتقاد از پرویز مشرف برگزار شده است. روز شنبه آقای مشرف به مخالفانش هشدار داد که این موضوع را سیاسی نکنند، در حالی که طرفداران چودری میگویند دلیل برکناری قاضی القضات سیاسی بوده است. کارشناسان مسائل سیاسی پاکستان با توجه به حضور گسترده مردم لاهور در حمایت از قاضی چودری پیشبینی می‌کنند پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با چالش‌های بسیار بزرگتری روبرو باشد. خواسته این که لاهور که به طور غیررسمی پایتخت سیاسی کشور محسوب می‌شود در ضمن پایگاه سیاسی اصلی آقای مشرف نیز هست و حضور گسترده مردم در مخالفت با رئیس جمهوری نشانه ضعیف شدن پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی وی محسوب می‌شود.
علی سجادی نگاهی داشت به مراسم استقبال مردم لاهور از قاضی چودری. قاضی چودری قاضی القضات پاکستان بود که توسط پرویز مشرف از کار برکنار شد. اما در آمریکا مرکز هواشناسی اعلام کرد موج تازه‌ای از گردبادها از اواخر شنبه به غرب میانه آمریکا برخورد کرده، ولی هنوز از خسارات وارد شده گزارش‌های دقیق منتشر نشده است. جمعه گذشته گردباد در ایالت کانزاس یک شهر کوچک را نابود کرد و دست کم 9 قربانی گرفت. به گفته یک مرکز هواشناسی این گردباد با سرعت 265 کیلومتر در ساعت و به قطر 1600 متر بوده است. امدادگران روز یک شنبه در میان آوارها به جستجو برای یافتن قربانیان طوفان شدید کانزاس ادامه دادند. ارتفاع ویرانه ها تا 10 متر نیز می رسید. جمعه شب موجی از طوفان بسیار شدید در ایالت کانزاس آمریکا شهر گرینزبرگ را کاملا نابود کرد و 9 کشته بر جای گذاشت. مرکز هواشناسی ملی آمریکا پیش بینی کرده است طوفان‌های بیشتری از غرب میانه آمریکا عبور خواهد کرد. بنابر اعلام اداره هواشناسی، عصر و غروب یک شنبه در مناطق مرکزی ایالت کانزاس، غرب اوکلاهاما و شرق تگزاس طوفان‌های شدیدی رخ خواهد داد. شهر گرینزبرگ حدود 1500 نفر جمعیت داشت و به گزارش آسوشیتد پرس تمامی کلیساها، بیمارستانها، مدارس و خانه‌های این شهر ویران شدند. ساختمان آتش نشانی از بین رفته و طوفان اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و وسایل نقلیه را به گوشه و کنار شهر پرتاب کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از وقوع گردباد ایالت کانزاس را منطقه آسیب دیده اعلام کرد.
جان باختن مردم بر اثر گردباد مخرب در گینزبرگ کانزاس بر قلب ما سنگینی می کند. من آنجا را منطقه آسیب دیده اعلام می کنم به این امید که کمکی برای آنها باشد.
بر اساس قوانین زمانی که منطقه‌ای به عنوان منطقه آسیب دیده در بلای طبیعی اعلام می شود، آسیب دیدگان این امکان را دارند که از کمک‌های مالی دولت فدرال برای بازسازی برخوردار شوند. پیش از گردباد، مقام‌های هواشناسی مردم شهر را از وقوع آن آگاه کرده بودند و هنگام وقوع طوفان مردم در پناهگاه‌های زیرزمینی پناه گرفته بودند. طوفان 60 مجروح و 9 کشته بر جای گذاشت. امدادرسان‌ها به گرینزبرگ اعزام شدند و تاکنون گروهی از بازماندگان طوفان در مکان‌های امن استقرار یافتند. عملیات نجات بازماندگان ادامه دارد. قطر گردباد بر اساس گزارش‌ها 1600 متر و سرعت آن 265 کیلومتر در ساعت بوده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و یکی از نویسندگان نیویورک تایمز رد بوسه را در وداهای سانسکریت یافته است. علیرضا طاهری نگاهی دارد به این نوشته، با هم میشنویم.
پول ویتلو نویسنده نیویورک تایمز رد نخستین اشاره به بوسه را در متون سانسکریت وداهای هند یافته است که نزدیک به 1500 سال پیش از میلاد مسیح از دهان بر دهان گذاشتن دلبران و دلدادگان در آنها یاد شده است. پول ویتلو می نویسد سه جور بوسه است. یکی بازیوم یا بوسه معمول عاشق و معشوق. دوم اسکولوم، بوسه ای که دوستان می دهند و می ستانند. و از سر آخر ساویوم که همان بوسه شهوت آمیز است و در جهان غرب اصطلاحاً به آن بوسه فرانسوی هم می گویند. نویسنده نیویورک تایمز بیدرنگ یادآوری می‌کند که نوعی از میمون‌ها هم یکدیگر را می‌بوسند، اما در میان آنها از بوسه‌ای که حال و هوای عشق بازی برای همخوابگی داشته باشد نشانی نیست. پول ویتلو جان کلام می‌خواهد بگوید بوسه‌ای که استاد غزل سعدی توصیف می‌کند ویژه آدمیان است و بس و کاملا معمول. لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. و با این گفته صاحب تبریزی لب از لب فرو می‌بندم. دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبتی است. دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبتی است که اگر باز ستانند دو چندان باشد.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نیکولاس سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد. 10 نفر بر اثر چند انفجار بمب در عراق کشته و مجروح شدند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در استان دیاله عراق 6 سرباز آمریکایی را کشت. افتخار محمد چودری قاضی القضات برکنار شده پاکستان روز یک شنبه در راهور خطاب به طرفدارانش گفت دوره دیکتاتوری به سر آمده است. بر اثر انفجار بمب کنار جاده در افغانستان 5 پلیس کشته شدند. عبدالله گل از نامزدی خود برای تصدی ریاست جمهوری ترکیه صرف نظر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم‌های تنبیهی سازمان ملل متحد مانع تکمیل برنامه اتمی ایران نیست. شیخ حسینا نخست وزیر پیشین بنگلادش علیه شرکت هواپیمایی بریتانیا بریتیش ایرویز شکایت و درخواست غرامت کرده است. 9 پاسدار صلح بر اثر سقوط هواپیمایشان در صحرای سینا کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ 15 معدنچی کشته شدند و 15 معدنچی قادر به خروج از معدن نیستند. بقایای یک هواپیمای ناپدید شده کنیایی در جنوب کامرون پیدا شد و 2 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را نیم